ساعت 14 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود، فروان کیان معنوی هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز آدینه 15 اسفند ماه برابر با 5 مارس 2021 میلادی است. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم پروانه وحید منش.
با سلام. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز جمعه برای سفری 4 روزه راهی عراق شد. پاپ فرانسیس در پیامی ویدیویی که پیش از آغاز این سفر منتشر شده خود را زائر صلح خواند.
Vengo come pellegrino.
رهبر کاتولیک های جهان همچنین در این پیام گفت دستش را به سوی خواهران و برادرانش در سایر ادیان دراز می کند و در این حال بر هزینه سنگینی که مسیحیان عراق در دهه های اخیر پرداختند اشاره کرد. این اولین سفر پاپ 84 ساله از یک سال پیش و از زمان شیوع کرونا است. قرار است در جریان این سفر با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه دیدار کند. جمعیت مسیحیان عراق تا پیش از سقوط صدام حسین حدود 1.5 میلیون نفر بوده که همکنون به 300 هزار نفر رسیده است. این گروه یکی از کهن‌ترین و متنوع‌ترین جمعیت‌های مسیحی دنیا است. مسیحیان در عراق از شاخه‌های مختلف از جمله کلدانی، کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان هستند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، با اشاره به تفاهم تازه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت واشنگتن از نتایج به دست آمده در جریان نشست شورای حکام راضی است.
And we will look forward with strong interest.
او گفت ایالات متحده مشتاق است که شاهد آمادگی ایران برای همکاری باشد تا به پیشرفتی مستحکم و معتبر منجر شود. قرار بود در جریان نشست فصلی شورای حکام قطعنامه‌ای در محکوم کردن اقدامات هسته‌ای اخیر ایران تصویب شود، اما با تفاهم تازه ایران و آژانس تصویب این قطعنامه متوقف شد. بر اساس توافق اخیر قرار است از حدود 3 هفته دیگر نمایندگان تهران و آژانس درباره سوالات این نهاد در زمینه ماهیت برخی فعالیت‌های گذشته ایران مذاکراتی انجام دهند. طرف‌های ایران در برجام و واشنگتن امیدوارند این همکاری فنی فرصتی برای دیپلماسی و بازگشت طرفین به توافق اتمی نیز فراهم کند. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز که پنجشنبه پخش شد اعلام کرد در صورتی که جامعه بین‌الملل در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اقدامی نکند، اسرائیل خود به تنهایی اقدام خواهد کرد. وی افزود ارتش این کشور در حال بروزرسانی طرح‌های خود برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است. فاکس نیوز میگوید اسرائیل اهداف زیادی را در خاک ایران مشخص کرده که حمله به آنها میتواند به توانایی ایران در توسعه برنامه هسته‌ایش لطمه وارد کند. بنی گانتس در ادامه این مصاحبه گفته است گروه حزب الله لبنان صدها هزار موشک در اختیار دارد. به گفته فاکس نیوز، گزارش سالانه نیروهای دفاعی اسرائیل نشان می‌دهد که اسرائیل برای جنگ چند روزه با حزب الله آماده می‌شود. 71مین دوره جشنواره فیلم برلین که امسال به صورت آنلاین برگزار شد، امروز جمعه با اعلام برندگان جوایز اصلی به پایان می‌رسد. محمد رسولوف، کارگردان ایرانی از جمله 6 عضو هیئت داوران این جشنواره است. فیلم ایرانی قصیده گاو سفید ساخته بهداش صنایع‌ها و مریم مقدم از جمله فیلم‌های تحسین شده این دوره از جشنواره فیلم برلین هستند. فیلم مامان کوچک از فرانسه و وقتی به آسمان نگاه می‌کنیم چه می‌بینیم از گرجستان نیز مورد توجه منتقدان فیلم قرار گرفتند. برگزار کنندگان جشنواره برلین امیدوارند که تا تابستان فیلم‌های این دوره از جشنواره را به سالن سینماها بیاورند و مراسم اهدای جوایز نیز به صورت حضوری برگزار شود. با وقوع یکی از قوی‌ترین زمین‌لرزه‌های تاریخ معاصر با قدرت 8.1 درجه در بامداد جمعه به وقت محلی در جنوب اقیانوس آرام و سونامی ناشی از آن، هزاران تن از اهالی ساحلی نیوزلند ناچار به ترک منازل خود شدند. با وجود شدت زمین لرزه، امواج سونامی خفیف گزارش شده و خسارات ناشی از آن اندک بوده است. هنوز آماری از تلفات احتمالی منتشر نشده. زمین لرزه در جزیره کرمادک در 1000 کیلومتری نیوزیلند رخ داد که در پی زمین لرزه های 7.4 درجه ی روز قبل به وقوع پیوست. به گزارش آسوشیتد پرس، نگرانی از خطر سونامی مردم را ناچار به فرار شتاب زده به سوی بلندی‌های نیوزیلند کرده و سبب راهبندان‌های شدید شده است.
همکار ما کیانوش فرید در ارتباط با سپاسگزاریم از پروانه وحید منش که خبرها رو به آگاهیمون رسوند. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو همچنین میتونید بر روی وبسایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی برایتان در نظر گرفته شده. نگاهی به تازه ترین تحولات در مورد بیماری کووید 19 در ایران و جهان. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ارتش این کشور در حال بروزرسانی طرح‌های خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران است.
جمهوری اسلامی پافشاری میکنه که آمریکا اول باید تحریم‌ها رو رفع کنه و مهمتر از اون جمهوری اسلامی داره فعالیت غنی‌سازی خودش داره ادامه میده و این باعث نگرانی شده در اسرائیل که احتمالش وجود داره که غنی‌سازیش به یک مرحله خطرناکی بره.
و اینکه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز جمعه در اقدامی تاریخی به عراق سفر میکنه. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. اما این مجله رو با وضعیت کرونا در ایران پی میگیریم. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در ایران میچرخد و هر روز استانهای بیشتری رو در بر میگیرد. کادر پزشکی معتقد است که بهترین راه در حال حاضر برای جلوگیری از غالب شدن ویروس جهش یافته اعمال محدودیت‌ها و همزمان افزایش واکسیناسیون است که تا این لحظه امیدی به هیچ کدام از این دو مورد وجود ندارد. برنامه واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود و علی‌رغم هشدارهای پی در پی پزشکان خبری از اعمال محدودیت‌ها نیست. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا با ما بر روی خط تلفن هست. کیانوش درود بر تو، آخرین خبرها را از تو میشنویم.
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و چرخش ویروس جهش یافته در ایرانه و البته بیشترین نگرانی مربوط به منطقه خوزستان که شرایط رو واقعا هر روز بعد از روز پیشتر ماه میشنویم که اونجا وخیم‌تر هستش. الان 3 روزه که وزیر کشور وضعیت خوزستان رو به صورت ویژه اعلام کرده. شرایط خیلی اونجا تغییری نکرده. همچنان مراجعه به مراکز درمانی خوزستان بسیار بالاست. به لحاظ افزایش تخت‌های بیمارستانی در واقع تحت فشارن، تجهیزات مورد نیاز، حتی کادر درمانی کم دارن. همه اینها در واقع اون منطقه رو و کادر درمانی رو تحت فشار شدید قرار داده. با همه اینها و با همه شرایطی که مدام داره از اونجا گزارش میشه، تقاضاهای مکرری که برای قرنطینه و تعطیلی این استان شده بود پذیرفته نشد. سراخر دیروز استاندار خوزستان باز گفت که چنین چیزی امکان پذیر نیست، نمیتونیم قرنطینه کنیم، اما گفت که تعطیلی 2 هفته‌ای برای مردهای خوزستان اعمال میشه. با همه اینا کیان، امروز رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان صحبت‌های واقعا قابل تأملی میکنه. او میگه اگر با تعطیلی خوزستان چه اتفاقی میفته؟ 2 هفته خوزستان رو تعطیل کنید، در عوض جان مردم رو نجات بدید. سهل‌انگاری تا کجا داره پیش میره؟ میگه رفتار در واقع مسئولان متناسب با این ویروس جهش یافته نیست و اگر واقعا به موقع اقدام نشه و محدودیت‌های بیشتر اعمال نشه، در واقع روزهای آینده خوزستان با یک فاجعه روبرو میشه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اعلام میکنه که اعلام اینکه اینجا وضعیتش قرمزه فقط بازی با کلمه و رنگ. وقتی شما اعلام میکنید که یک منطقه وضعیت قرمز داره، خب باید از اون طرف یک سری اقداماتی که مشخص هستن انجام بشن، اما ما اصلا چنین چیزی رو در خوزستان نمیبینیم، بیایید مشاهده کنید ببینید که همه مشاغل در حال فعالیتن، تردد و تجمع وجود داره. از ساعت 21 قرار بوده تردد نباشه، همچنان خیابونا شلوغن و جریمه کردن هم اصلا جواب نمیده، انگار کفاف نمیده. سمبل جریمه همیشه این حرف بوده، مردم جریمه میشن به راه خودشون ادامه میدن. بحرانی ترین شرایط رو میگه ما الان داریم، شرایط جنگیه، برای اینکه الان دشمن تو خونه های ماست و ما نمیبینیمش و باید مسئولان و مردم این رو جدی بگیرن. با همه اینها من از اینکه بگذرم اینان باید بگم که در واقع مدام الان توی خبرها هست که باید اقدامات سختگیرانه تری بشه برای محدودیت ها. چندین هفته از این حرفا رو میزنن، بعد از تایید و انتشار چرخش در واقع ویروس جهش یافته در ایران، سراخر سعید نمکی وزیر بهداشت توپ رو به زمین مردم میفرسته، میگه بارو بندیل سفر نبندید، خودتون رو گرفتار تخت بیمارستانی نکنید. این در حالیه که ایران تاکنون هیچ مدیریت اجرایی شفاف و مشخصی برای اعمال محدودیت ها نداشته. رئیس سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه ما روز شنبه یعنی فردا آخرین رنگ بندی شهرها رو اعلام میکنیم تا مردم تکلیف خودشون رو بدونن، و از این طرف مردم دارن بلیط قطار میگیرن، بلیط هواپیما میگیرن، هتل رزرو میکنن. آقای روحانی دیروز داره میگه اگرچه توصیه متخصصان و فعالان مهمه و نباید رفت و آمدهای غیر ضرور بشه، اما میتوان با اتکا به مسئولیت پذیری جامعه و مردم امیدوار بود که با رعایت دستور عملها امکان تردد در ایام نوروز به شهرهایی که به وضعیت آبی و زرد فراهم بشه. خب آقای روحانی این حرفا رو در حالی داره میزنه که هیچ همخوانی با جامعه پزشکی که داره فریاد میزنه که نمیشه این کار رو کرد، چون جامعه پزشکی معتقد این فقط ادعاست، باید محدودیت‌ها جدی گرفته بشه، با مدیریت و در شهرها برقرار بشه، و اینکه پروتکل‌های بهداشتی اگر رعایت نشه فقط جان مردمی که از دست میره، و الان همون شهرهای آبی و زرد هم
کیانوش سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از ورود حدود 1 میلیون دوز واکسن کرونا خبر داده. آیا دولت برنامه مشخص و شفافی درباره فرایند توزیع این واکسن ها اعلام کرده؟ خیلی کوتاه بگو.
در این مورد هم نه، واقعیتش اینه که هیچ مشخص نیست، اصلا در واقع شفاف صحبت نکردن. میگن که اولویت در واقع اول با کادر درمانیه و از اون طرف هم بعد افراد که سن 80 سال 70 همینطور اینا رو میگن، اما خب ما میدونیم در ایران در همین هفته از پلیس و وکیل و هنرمند و همه میخوان که در اولویت باشن، جوابایی هم همچنان مشخص نیست. خودشون بین خودشون حتی دو تا سامانه اعلام کردن، سامانه تی تک و سامانه سیک، و خواستن که از اون طریق شفاف دولت عمل کنه. هر دوی این خیلی. سامانه به لابیگری در موارد دیگه در پخش دارو متهم شدن.
خیلی متشکر، سپاسگزاریم از تو کیانوش فرید. آخرین تحولات در مورد کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز به عراق سفر میکنه در اقدامی تاریخی، و گفته که به عنوان زائر صلح این سفر رو انجام میده. از علی صدرزاده کارشناس جهان عرب و ایران ساعت پیش در گفتگوی تلفنی نخست پرسیدم که در مورد این سفر چه دیدگاهی داره.
بر اساس اطلاعی رسمی که واتیکان منتشر کرده، سفر پاپ به عراق در حقیقت برای ایجاد هماهنگی و اشتراک و دوستی بین اقوام و گروه‌های متفاوت اجتماعی است. این رو با صراحت گفته و با آقای الکاظمی نخست وزیر ملاقات خواهد کرد، چون به هر حال پاپ رئیس دولت هم هست، یعنی تنها رهبر مذهبی نیست بس که رئیس دولت واتیکان هست، و بنابراین با رئیس دولت عراق که آقای کاظمی هم هست ملاقات خواهد کرد. ولی همونطور که شما گفتید، مهمتر از اون ملاقات پاپ با آیت الله سیستانی است که جوانب بسیار بسیار با اهمیتی داره.
بفرمایید که اساساً سفر پاپ به عراق در این مقطع دارای چه اهمیت خاصی هستش برای واتیکان و چه مشکل گشایی رو در وضعیت عراق خواهد کرد؟
از نظر پاپ، نزدیکی به مذاهب دیگری که غیر از مذاهب مسیحی هستند و ایجاد اشتراک بین این مذاهب ظاهرا یکی از برنامه‌های اساسی پاپ هست. قبلا هم به مصر سفر کرد و با رئیس دانشگاه الازهر اونجا و رهبر به اصطلاح سنی های مصر هم ملاقات کرد و این کار رو با رهبر مذاهب دیگر هم انجام داده. اون چی که اهمیت مسافرت پاپ به عراق رو برجسته میکنه، یکی این که اولا اگر این سفر بدون خطری انجام بگیره، سوء قصدی انجام نگیره و خوب انجام بگیره در این چند روز، موفقیت بسیار بسیار بزرگی برای آقای الکاظمی نخست وزیر عراق است که تونسته در این شرایط ناآرام عراق چنین مسافرت حساسی رو سازماندهی بکنه. دوم، و این از نظر مسئله اسلام خیلی مهم هست، ملاقات ایشون با آیت الله سیستانی عملا صحه بر این مسئله است که رهبر جهان شیعه اسلامی یا اسلام شیعه در جهان آقای آیت الله سیستانی است و این کسی است که در حقیقت می شود گفت موازی با رهبر سنیانی هستند که در مصر نشستند. و این از نظر ایرانی ها که آقای آیت الله خامنه‌ای رو رهبر مسلمانان جهان و شیعیان جهان لااقل میتونن، بسیار بسیار اهمیت داره. یعنی نشون میده که پاپ رهبری آیت الله خامنه‌ای رو بر شیعیان جهان به اون صورت که خودشون مدعی هستن نمیپذیرن. و به همین علت هم اصلا جای تعجب نیست که در هیچ کدام از سایت‌های خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، نه سایت‌های اصولگلا و نه حتی بعضی از سایت‌های اصلاح طلب، نامی از این مسافرت برده نشده، نه در سایت فارس نه در سایت تسلیم، چون میدونن که رفتن پاپ به طرف آقای سیستانی در نجف نشانگر این هست که پاپ چه کسی رو در حقیقت به نام رهبر جهان شیعه به رسمیت میشناسه. قرار بوده که پاپ و آیت الله سیستانی اعلامیه مشترک بدن و تأکید بکنن روی به اصطلاح موازین مشترک اسلام شیعه و مذهب کاتولیک، ولی ظاهرا از صدور اعلامیه هم صرف نظر کردن. ولی همین این که در این شرایط بسیار حساس امنیتی موفق میشه پاپ برای مسافرت به نجف و ملاقات با آقای سیستانی، خودش هم برای آقای کاظمی یک اهمیت فوق‌العاده داره، نخست وزیر که تونسته امنیت این مسافرت رو تضمین بکنه، و هم برای آقای سیستانی که به عنوان رهبر شیعیان جهان مطرح خواهد شد.
آقای سرزاده خیلی کوتاه بفرمایید، میدونیم که در روزهای اخیر یک حمله ای هم شد به یکی از پایگاه‌هایی که سربازان آمریکایی در اونجا بودن، فکر میکنید که فرقی بین شیعه آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه ای وجود داره و اینکه کی رو به رسمیت بشناسن برای رهبری، فکر نمیکنید این بیشتر تفرقه آمیز باشه و خطرناک باشه، بیشتر بر کمک بکنه به این حملات و بگونه خیلی خلاصه‌تر چگونه میتونه مشکل گشا باشه برای ایجاد ثبات بیشتر در اون منطقه؟
من فکر می‌کنم بسیار بسیار مشکل گشا هست. تفاوت آیت الله سیستانی با آیت الله خامنه‌ای این است که آیت الله سیستانی از همه عراقی‌ها خواسته که به سوریه برای جنگ نرن، یعنی ممنوع کرده رفتن هشت و شعبیر رو به سوریه. اون چیزی است که تفاوت سیاسی بین خامنه‌ای و سیستانی هست. یک این، دوم این که آقای سیستانی در عراق نفوذ بسیار بسیار زیادی داره و وقتی که از هشت و شعبی بخواد که از اقدامات جداگانه دست بردارن و سعی کنن که در نیروهای امنیتی عراق ادغام بشن، عملا جایی دیگه برای این فعالیت‌های حملات به این پایگاه‌ها نداره.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، پاپ فرانسیس به امروز به عراق سفر میکنه. سفر پاپ به عراق در شبکه‌های اجتماعی هم انعکاس داشته، موضوعی که بنیامین صدر همکار ما در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده و اکنون هم بر روی خط تلفن هست. بنیامین، با درود بر تو، برای ما از دیدگاه‌های کاربران در مورد این سفر بگو.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، مسئله سفر تاریخی پاپ فرانسیس به عراق و دیدار با علی سیستانی یکی از مراجع تقلید شیعیان و شاید بشه گفت سرشناس‌ترین مرجع تقلید شیعیان در منطقه خیلی بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. خیلی ها اشاره کردن به در واقع بیمیلی رسانه‌های جمهوری اسلامی، همونطور که آقای صدر زاده در صحبت‌هاشون گفتن، به بازتاب این سفر، برای اینکه پروپاگاندای رسمی جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که علی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر شیعیان معرفی بکنه. در شبکه‌های اجتماعی کاربرها به این موضوع اشاره کردن و گفتن رسانه‌های هر دو جناح جمهوری اسلامی، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، چندان میلی به پررنگ کردن این سفر تاریخی ندارن. کاربری اشاره کرده به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و گفته اصلا به نفعش نیست که عنوان کنه پاپ به دیدن علی سیستانی میره و اونو قبول داره به عنوان مرجع شیعیان جهان، نه کس دیگری رو. کاربر دیگری هم باز به همین موضوع به نوعی اشاره کرده و گفته که دیدار پاپ، کاربری به نام محمدی گفته دیدار پاپ با علی سیستانی رو باید به فال نیک گرفت و اون رو فراتر از یک واقعه بین المللی دولتی و به سود بیت شیعی دانست. تا کنون سابقه نداشته که پاپ در منزل یکی از رهبران دینی جهان اسلام به این شکل حضور پیدا بکنه. حتی اگر با رهبران اهل تسنن هم ملاقات داشته، این ملاقات بیشتر در واتیکان انجام شده و به نوعی در واقع این نشان میده که او هست که علی سیستانی رو بیشتر به رسمیت میشناسه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به جایگاه علی خامنه ای سعید در توییترش و گفته این قضیه جایگاه سیستانی و دیدارش با پاپ واقعا باید برای اندک ارزشی های صادق قابل تحمل باشه. علی سیستانی با قدرت مذهبی و معنوی خودش و نه قدرت نظامی و امنیتی و انتظامی و حقوقی و ظالمانه و غیر شرعی به این جایگاه رسیده. در واقع کنایه زده به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. اما کاربر دیگری هم کمی نگاه تنازانه داشته به این سفر و گفته دو اتفاق، چهار ستون اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و جمهوریت جمهوری اسلامی رو فعلا به لرزه در آورده. یکی دیدار علی سیستانی با پاپ فرانسیس در واقع، و دیگری آهنگ ساسی مانکن خواننده پاپ ایرانی که اشاره هست به حضور یک پرنستار در این در واقع ترانه‌ای که ساسی مانکن خونده، پرنستار سرشناس، و گفته این دو اتفاق در ایران تونست بازتاب بسیاری داشته باشه و خیلی از ارزشی ها و نزدیکان حکومت رو در واقع به واکنش وادار بکنه، هم به رسمیت نشناختن علی خامنه‌ای به عنوان رهبر شیعیان جهان و هم انتشار این ترانه. کاربر دیگری به نام محمد هم اشاره کرده به دیدار پاپ و علی سیستانی در عراق و گفته تعامل دو رهبر دینی نشانگر عصر بیداری و خردورزیه و این رو باید به فال نیک گرفت به امید پررنگ شدن انسانیت و صلح و آبادانی و آزادی در جهان.
خب سپاسگزارم بنیامین صدر برای ما از دیدگاه های کاربران شبکه‌های اجتماعی میگفت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در پایان این بخش خبری بار دیگر به موضوع برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازیم و تحولات پیرامون این موضوع. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در تازه‌ترین واکنش گفته است که ارتش این کشور در حال بروزرسانی طرح‌های خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران است. آقای گانس در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز که پنجشنبه منتشر شده تصریح کرده که در صورتی که جامعه بین‌المللی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اقدامی نکنند، اسرائیل خود به تنهایی دست به اقدام میزنه. ساعت پیش از میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل مرتبط با اسرائیل و موضوعات ایران، در مورد این نگرانی وزیر دفاع اسرائیل پرسیدم.
در اسرائیل نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی حاضر نیستش که به میز مذاکرات برگرده و الانم آقای بایدن که تقاضا کرده بود که با جمهوری اسلامی ایران ملاقات بکنن نمایندگان هر دو کشور برای اینکه بتونن تنظیم بکنن که چجوری هر دو طرف میتونن از یک طرف تحریمات رو کاهش بدن و از یک طرف دیگه غنی‌سازی رو، ولی جمهوری اسلامی حتی حاضر نشده که در چنین ملاقاتی شرکت بکنه و
جمهوری اسلامی پافشاری میکنه اینکه آمریکا اول باید تحریم ها رو رفع بکنه و مهمتر از اون جمهوری اسلامی داره با فعالیت غنی‌سازی خودش داره ادامه میده و این باعث نگرانی شده در اسرائیل که احتمالش وجود داره که یا اینکه به فعلا این نگرانی وجود داره که شاید این میشه گفت اختشاشات به جای برسه که جمهوری اسلامی با غنی‌سازی ادامه بده و به این غنی‌سازیش به یک مرحله خطرناکی برسه.
آقای جاودانفر، به نظر میرسه که کشورهای مرتبط با توافق هسته‌ای برجام همچنان بر مذاکره با حکومت ایران اصرار می‌ورزن و آمریکا هم همینطور خواهان به پای میز کشاندن جمهوری اسلامی ایران هستش. آیا فکر میکنید که حکومت ایران پس از روی کار آمدن آقای بایدن فرقی کرده و اساساً این مذاکره میتونه انجام بشه نهایتاً؟
ببینید امکانش وجود داره، ولی باعثی ببینیم که هر دو طرف سیاستاشون چه خواهد بود و رفتارشون چه خواهد بود. آقای بایدن نمیتونه یک طرفه و یک جانبه بیاد تمام تحریم ها رو رفع بکنه، چون نه فقط آمریکا برجام رو نقض کرده، بلکه جمهوری اسلامی هم برجام رو نقض کرده. پس هر دو طرف باید به یک طرف با یک باید سعی بکنن و اقدام بکنن و هر دو طرف باید حسن نیت نشون بدن. ولی الان به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران حاضر نیستش حتی ملاقات بکنه با تیم آقای بایدن، خب الان آقای بایدن با سیاست‌های فشار حداکثری آقای ترامپ داره ادامه میده چون چاره دیگه نداره. و یک مسئله دیگه هم وجود داره اینجا که نمیشه توقع داشت از آقای بایدن که زیاد از حد بیاد حسن نیت و انعطاف‌پذیری نشون بده، چون جمهوری اسلامی ایران بعد از برجام با اقداماتی مثل موشک‌های آزمایش کرد و روش نمیش اسرائیل وقتی محو بشه از صفحه روزگار، خودش رو منزوی‌تر کرده نه فقط در اروپا بلکه در آمریکا. مثلا توقعات هم وجود داره که آقای بایدن نیاد فقط بر اساس تقاضاهای جمهوری اسلامی عمل بکنه.
خب اگه فکر میکنید که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تنها اسرائیل رو میتونه هدف قرار بده و خطر بزرگی برای اسرائیل باشه، پس چرا فکر میکنید که این کشورهای غربی اینها همینطور دارن تعامل میکنن و دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی هستن؟ آیا اونها این خطر رو درک نمیکنن به نظر شما؟
نه، اونها درک میکنن، ولی اونها دارن سعی میکنن که اول به مذاکره با مذاکره به نتیجه برسن. برای اسرائیل هم مذاکره بهترین راه خواهد بود، جنگ گزینه بدترین و گزینه آخرین ها هستش، ولی این کشورها خب اونا هم دورتر هستن از خاورمیانه، این احساس خطر رو نمیکنن، ولی سعی میکنن فعلا با مذاکره سعی بکنن به یک نتیجه برسن. اگه نتونن با مذاکره برسن، از یک طرف تحریما خواهد موند و اگر جمهوری اسلامی بخواد از این خلا استفاده بکنه برای نزدیک شدن به بمب، پس اون میتونه احتمال حمله اسرائیل رو به شدت افزایش بده.
خب فکر میکنید که اسرائیل به تنهایی میتونه تصمیم گیری بکنه برای حمله به ایران؟
اگر جمهوری اسلامی انعطاف پذیری نشون نده و بخواد به قول معروف یک دنده چلو بره و بخواد کله شقی بکنه و نخواد با آقای بایدن همکاری بکنه و اگر نزدیکتر به بمب بشه، به نظر شخصی من احتمالش وجود داره که اسرائیل مستقلن و تنها حمله بکنه به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی.
خب آخرین سوال این هستش که با توجه به اصرار کشورهای طرف برجام برای به پای میز کشاندن حکومت ایران، فکر میکنید که این فرصتی نیستش برای به دست آوردن یک بمب احتمالی؟
در حال حاضر تا اونجایی که ما دیدیم و شنیدیم بر اساس گزارش‌های آژانس و حتی جمهوری اسلامی بمب نساخته و حتی الان سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل مانند موساد که الان خیلی اتفاقا بعضی از کسایی که بازنشسته شدن منتقد سیاست ایران آقای نتانیاهو هستن، حتی اونها هم نگفتن که جمهوری اسلامی داره بمب می‌سازه. ولی اگر اینطوری جلو بریم، شانس مذاکره خیلی بالا خواهد بود و امیدواریم که مذاکره موفق بشن. ولی اگه شرایط فرق بکنه و تعداد اورانیوم غنی سازی شده جمهوری اسلامی نزدیک بشه به کمیت و کیفیت برای ساختن بمب، به نظر من اون وقت دیگه احتمال جنگ خیلی خیلی بیشتر خواهد شد.
میر جاودانفر تحلیلگر مسائل مرتبط با ایران و اسرائیل در مورد نگرانی‌های اسرائیل از ادامه برنامه هسته‌ای در ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله نیمروز رادیو فردا. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنیم به بخش موزیک رادیو فردا توجه فرمایید.